دستگاهی شایسته شون، به شرط اینکه مسئولین ما واقعا به این ملت اعتماد بکنن.
خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با آقای دکتر ابوذر یاسری، کارشناس مسائل سیاسی، و بحثمون درباره آخرین دیدار دولت 12 با رهبر معظم انقلاب. درود بر شما.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. عضو هیئت رئیسه مجلس گفت مراسم تحلیف ریاست جمهوری 13 ساعت 13 مرداد ساعت 17 روز سیاست ریاست جمهوری 13 اصرایی میکنم ساعت 17 روز 14 مرداد با حضور مقامات عالی رتبه داخلی و همچنین مهمانان خارجی در مجلس شورای اسلامی برگزار میشود. دهنوی در تشریح جزئیات برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری در مجلس تصریح کرد به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شرایط کرونایی کشور، تنها مقامات عالی رتبه سطح 1 کشوری جزو مدعوین هستند. به علاوه اینکه میزبان مهمانانی در سطوح مختلف از کشورهای خارجی نیز خواهیم بود. در عصر اطلاعات هستیم و مباحث ارتباطات و فناوری اطلاعات میشه گفت در بستر توسعه هر اجتماع، جامعه و هر کشوری حرف اول رو میزنه. بنابراین عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نکته بسیار بسیار مهمی است که باید توجه کرد در رشد کشور، حالا در دولت 11 و 12 باید ببینیم چگونه بوده و البته انتظارات وزارتی که از دولت 13 وجود خواهد داشت. ارتباط داریم با دکتر لطف‌الله سیاه‌کلی، عضو کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی و همچنین نایب رئیس فرکسیون فضای مجازی. آقای دکتر سیاه‌کلی درود بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عصر بخیر دارم محضر جناب والی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز. بنده عضو کمیسیون صنایع معادن هستم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن، بسیار خوب. آقای دکتر سیاه‌کلی عزیز، نکاتی که در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فکر می‌کنم یه بحث مبسوط رو می‌طلبه، به خاطر اینکه بحث دولت الکترونیک و ازم حضور شما فضای مجازی و توسعه تو هر بخشی، یه بخشیش یه پاش در حقیقت بحث وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. حالا عملکرد دولت 11 و 12 رو از نظر شما ببینیم، بعد برگردیم به دولت 13 ببینیم دولت 13 باید چگونه رفتار کنه و چه برنامه‌ای رو داشته باشه.
در مورد فضای مجازی ما باید ببینیم که فضای مجازی رو از چه زاویه‌ای نگاه می‌کنیم. بعضی‌ها فضای مجازی رو رسانه تعریف می‌کنن، بعضی‌ها غیر رسانه تعریف می‌کنن، بعضی‌ها با اینترنت اون رو قاطی می‌کنن. و این تعاریف چون تعاریف متعددی است، ابتدا ما باید در همه امور اول تعاریف رو درست بکنیم. اگه تعاریف درست شد، اون وقت مباحثمون شکل میگیره. مثلا بگیم که شبکه ملی اطلاعات تعریفش چیه، فضای مجازی تعریفش چیه، اینترنت تعریفش چیه، پلتفرم چیه. اینها باید تعریف بشه. متاسفانه هر کدوم اینا در ذهن ما یه تعاریفی داره، گاهی اوقات با هم دیگه جابجا میگیریم و موجب میشه که مبنایی اساس فکرمون تغییر بکنه. اما آنچه رو که من میخوام راجع به فعالیت دولت‌های دهم و یازدهم، یازدهم و دوازدهم عرض بکنم، و اون این است که ما واقعا برای فعالیت در عرصه‌های نوین نیازمند فضای مجازی هستیم. فضای مجازی یک سرویسش اینترنته. درست فرمود، یعنی اینترنت همه فضای مجازی نیست، یک سرویس از هزاران سرویس فضای مجازی اینترنته. بنابراین حالا که اینجوری شد، میبینیم که ابعاد خیلی فرق میکنه و این رو در کشورهای مختلف تعاریف متعددی داره. ما در کشورمون این فضای مجازی رو با شبکه ملی اطلاعات میشناسیم. این شبکه ملی اطلاعات اون فضای مجازی یا محیط فعالیت جدید بشری رو، یا محیط زیست یا زیست بوم جدید بشر رو تعریف میکنه که این زیست بوم باید ایجاد بشه. و اینترنت که عنوانش از اینترکانکتد نتورک، اتصال بین این فضاهای مجازی رو برقرار میکنه. خب بنابراین انتظار ما این بوده که فضای مجازی ایجاد بشه. فضای مجازی یه بخشش دولت الکترونیکه، یه بخشش نهادهای تخصصی هستن که باید بیان فعالیت‌های تخصصی انجام بدن، یک بخشش فعالیت‌های عمومی مردم هست، یه بخشش کسب و کار هست، یه بخشش لایف استایل هست و انواع اقسام مثلا پیام رسان‌ها هستن. اینا همه در یک محیطی به نام فضای مجازی تجمیع میشن و توسط اینترنت این اتصال بین شبکه‌ها برقرار میشه که در اونجا در واقع در حوزه اینترنت آپلود دانلود صورت میگیره.
آقای دکتر،
یه عده برداشت میکنن، یه عده انتشار
میدن. آقای دکتر، چون حالا بس شما خیلی تخصصی و دقیق حالا اشاره کردید، ولی اون چیزی که تعریف محاوره عموم هست شاید این تعریف رو متبادر بکنه که اینترنت بستری است، این بستر فضای تعامل، حالا فضای مجازی، از دولت الکترونیک تا شبکه‌های اجتماعی تا اون چیزی که حالا مردم از اون در حقیقت برداشت فضای مجازی رو دارن و تعریف فضای مجازی رو دارن سامان میده. حالا این نکاتی که شما گفتید امروز هم یه طرح جنجالی میشه گفت، چون خیلی سر صدا کرد تو رسانه‌های مختلف و انواع و اقسام در حقیقت مخالفین و موافقین رو همراه خودش داشت. بحث سیانتی که مطرح شد و بحث فضای مجازی در مجلس، این که حالا شما اینا میفرمایید بهتره بریم روی این طرح هم یه نیم نگاهی داشته باشیم. دولت 13 هم داره میاد و حالا هر قانونی هم که مجلس تصویب بکنه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت 13 باید اون رو اجرا بکنه و البته تبعاتی که هر قانونی خواهد داشت. اگر موافق در این مورد با این...
من در خدمت شما هستم. ما که دیگه اسیر شما این دیگه چی بپرسید ما جواب میدیم.
اختیار دارید اسیر چرا قربان، ما همه در خدمت مردمیم و نکته این هست که حالا افتخاری است که حالا مطالبات و مسائل مردم رو بتونیم منعکس بکنیم.
در مورد فضای مجازی، اگر اون تعریفی که من میکنم بپذیریم، چون همه میپذیرن، و اون این است که اینجا یک عرصه جدیدی برای زندگی است یا یک زیست بومه. وقتی میگیم زیست بوم هست مثل زمین، ما نیازمند قانون هستیم دیگه، و قانون و مقررات. این رو کسی رد نمی کنه، حتی مخالفین این طرح هم رد نمی کنن، میگن آقا فضای مجازی قانون میخواد. اما مردم رو چه بحثهایی نقطه نظر دارن؟ یکی این که میگن آقا این قانون کسب و کاره ما رو قضیه نکنه، دوم ارتباطات بین المللی ما دچار دستخوش نشه. سایت های بین المللی در واقع خیلی الان فعالیتشون بر روی سایت های بین المللی بستن، تکلیف اونها چی میشه؟ ببین سر اصل موضوع من ندیدم کسی بگه که آقا فضای مجازی قانون نمیخواد. اگر اینجوری باشه خب مثلا ما در عرصه زمین هم باید قانون حذف بکنیم، هر کس هر جوری دوست داره زندگی میکنه، اما نمیشه اداره کرد و در حق بعضی ها ظلم میشه، در حق بعضی ها جفا میشه، یک کسی حق یک کسی رو ضایع میکنه. پس ما قانون لازم داریم. خب این قانون چگونه نوشته بشه بسیار مهمه.
بله.
این قانون در کشورهای اروپایی یک کلید واژه دارن به نام پابلیک اینترست. یعنی میگن که قانون اگر منافع عموم رو در بر بگیره خوبه، اما اگر به عموم لطمه بزنین قانون بده.
البته میدونید که آقای دکتر قوانینی که ما در اروپا داریم مکاتبه، یعنی در حقیقت حقوقیش هم متفاوته، یعنی یا اون جرمن لوه یا کامن لوه، یعنی میخوام بگم که اون مکتب در حقیقت حقوقی هم مهمه.
من کاری به مکاتب ندارم،
تو پایست دیگه.
اونها میگن که قانون باید منفعت عمومی رو در بر بگیره. ما یه سطح بالاتر از این داریم، ما میگیم باید مصلحت عمومی رو در نظر بگیره.
بله.
که منفعت ذیل مصلحته. دقت کردی؟ یعنی بالاتر از این رو اسلام داره. اسلام میگه باید مصلحت عمومی رو در نظر بگیره و مصلحت عمومی بالاتر از منفعت عمومی، چون منفعت بیشتر اقتصادی دیده میشه، مصلحت معنویات رو هم در پی داره و این خیلی بالاتره. اما حالا ما میخوایم برای فضای مجازی یا عرصه زندگی یا زیست بوم جدید قانون بنویسیم. خب این قانون رو چگونه بنویسیم؟ خیلی
مهمه.
امروز در مجلس بحث شد با توجه به اینکه این زیست بوم هوشمند، فرار، سرعت انتقال تکنولوژیش بالا، تغییر تکنولوژی بالایی داره، آیا میشه یه قانون نوشت همه رو مثلا با اون قانون ران؟ گفتیم اگر این قانون در مجلس بخواد عبور بکنه، خب مجلس قانون تصویب کرد، همه باید گردن بنهن. اما یک ظرفیتی رو قانون اساسی برای مجلس دیده به نام اصل 85 قانون اساسی.
بله.
اصل 85 قانون اساسی میگه وکالت قابل واگذاری نیست. یعنی من که الان وکیل مردم قزوین و در برابر قانون اساسی وکیل مردم ایران هستم، نمیتونم برای خودم یک نایب بگیرم بگم بخشی از وظایف من رو آقای حسن انجام بده. اصل 85 میگه ممنوعه. وکیل نمیتواند وکالت خودش رو به غیر واگذار بکنه. اما یه اصل 85 گذاشته میگه در مواقعی که پیچیدگی داره، کار حساسه، نمایندگان میتونن یه وکیل بگیرن. به نام اصل 85 بخشی از وظایف مجلس رو در یک بخش تخصصی تصمیم گیری میشه. این استثناء قانون اساسی فوق‌العاده است، یک ظرفیت بسیار زیبا ایجاد کرده برای امور تخصصی.
این یک ظرفیت مترقی است که در قانون دیده شده.
فوق‌العاده است. مثلا باید رو اصل 85 خیلی بیان مانور بکنم بگم قانون اساسی چی دیده، اونایی که نوشتن چه انسان‌هایی بودن، چگونه می‌دیدن. بعضی از امور خیلی تخصصی. دقت کردید؟ بنابراین نمیشه در صحنه علنی آورد، چون عامه نمایندگان تخصص اون کار ممکن نداشته باشن. پس بره در یک کمیسیونی قالب اصل 85 در اونجا کار تخصصی بشه و آزمایشی اجرا بشه. یه سال، دو سال تا پنج سال میتونه آزمایشی اجرا بشه و در مدت آزمایش هم حک و اصلاح بشه، تصویب بشه، به دبستان بشه، نهایتاً اگه بخواد قانون باشه دوباره باید بیاد مجلس تصویب بشه.
امیدوارم آقای دکتر سیاه‌کلا، حالا با توجه به اینکه وقتمون هم به اتمام رسیده، اون چیزی که مشخصه، خیلی خیلی واضحه، این هست که یه جاهایی توی فضای مجازی اخلاقی
من اینو بگم تمام بشه. ببینید پس این قانون چون مهمه، چون زیست بومه، رفته با یک کمیسیون اشتراکی و ترکیبی تخصصی کار کارشناسی بشه، به صورت آزمایشی هم بیاد توی میدان و ایرادش مردم ایرادهایی که میگیرن، ایراده اگه وارد بشه قانون اصلاح میشه، قدرت اصلاح.
امیدواریم که هزینه زا نباشه آقای دکتر.
نه دیگه، آفرین.
این نکته است.
همون باید اینترست هم داشته باش.
انشالله.
من منفعت عمومی و مصلحت عمومی هم انشالله رعایت بشه که قانون تزاحم و سختی برای مردم ایجاد نکنه، بلکه رفاه اونا رو بیشتر.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر سیاه‌کلی عزیز، عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی، با شما خداحافظی میکنم. 19:45 بریم به سراغ ابعاد و سرانجام تنش‌ها در روابط میان ریاض و ابوظبی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی. گفتگو کنیم با آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر هانی‌زاده درود بر شما، عصرتون بخیر.
مرحبا، سلام آداب. شنوندگان محترم اجازه می‌خوام که عرض تبریکی داشته باشم به مناسبت عید سگ.
آقای دکتر هانی‌زاده یه مقدار جاتون رو میتونید جابجا بکنید چون صداتون قطع میشه، عذرخواهی میکنم.
الان صدا مناسبه؟
امیدوارم که قطع نشه یا روباتیزه نشه.
بله، نه خواهش میکنم، الان جابجا شدم.
بسیار عالی، در خدمتتون هستیم. نکته که وجود داره، ما 5 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر. حالا یه اختلافات دیرینه میونه ابوظبی و ریاض وجود داره، علارغم اینکه اونها همکاری داشتن در بسیاری از موضوعات مهم استراتژیک، اما خیلی ها از تحلیلگرها پیش بینی میکنن که تا 10 سال آینده روابط این دو طرف به بنبست میرسه و اتمام روابط اونها قطعیه. حالا ریشه و دامنه اختلافات اونها بر چه اساسیه؟ حالا بحثای شورای همکاری خلیج فارس هم مباحثیه که باید بهش پرداخت. نظر شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اختلافات ریشه‌ای عربستان و امارات در چند حوزه خلاصه می‌شود. یکی مسئله جنگ یمن هست، یکی مسئله اختلافات مرزی و تجاوزات مکرر عربستان در طول نزدیک به 50 سال گذشته علیه تمامیت ارضی امارات متحده و اختلافاتی که در شورای همکاری خلیج فارس بین 6 کشور عضو شورا، مخصوصا امارات که خودش رو در تراز بالاتری به لحاظ سیاسی و اقتصادی نسبت سایر کشورهای عضو شورا میداند و امارات در طول سالهای اخیر سعی کرده یک نقش فراتر از سایر کشورها در رخدادهای منطقه و جهان ایفا بکنه و این طبیعتاً برای عربستان قابل قبول نیست. اختلافات عربستان و امارات از سال 2019 و زمانی که امارات متحده نیروهای خودش رو از یمن خارج کرد شدت گرفت. علت این امر این است که امارات متحده در طول جنگ 6 ساله یمن در کنار عربستان قرار گرفت، اما در مسیر راه خودش رو از سیاست‌های عربستان جدا کرد و از شورای انتقالی جنوبی یمن حمایت کرد که این نقطه آغازین اختلافات اساسی و ریشه‌ای عربستان و امارات بوده و به همین دلیل یک گزارشی اندیشکده استراتفور آمریکا گزارش مفصلی ارائه داده و نوشته که به زودی روابط امارات و عربستان قطع خواهد شد و دو کشور در تقابل با یکدیگر قرار خواهند گرفت، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی. الان شکاف شدیدی بین ابوظبی و ریاض وجود داره به این دلیل که امارات متحده آن نسبت به سیاست‌های اقتصادی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به شدت نگران هست، زیرا محمد بن سلمان سعی میکنه که به لحاظ اقتصادی امارات رو تضعیف بکنه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش
دست شما بخیر. 1950 بحث کنکور سراسری یه داستان مفصلی شده امسال و یه جوری بی‌توجهی شد به استراب دانش آموزان. کلا اصلا امسال یه جوری آزمونایی که ما برگزار کردیم عجیب غریب بوده. حالا اجازه فرمایید که گفتگو بکنیم با آقای دکتر علی کریمی فیروزجایی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و البته عضو هیئت رئیسه مجلس. آقای دکتر سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان خوب رادیو ایران است.
رادیو گفتگو
بله، از ایران اسلامی که هستن عرض سلام دارم، پیشاپیش تبریک عرض میکنم عید سعید قدیر رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، دو تا آزمونمون، حالا آزمون کنکور سراسری که خیلی مفصل شد، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور هم گفتن که درس ریاضی حالا مشخصا کنکور 1400 نسبت به سال گذشته خیلی سخت‌تر بوده و ایراداتی داشته که حالا تمام نظرات دانش آموزان و آموزش و پرورش و مؤسسات مختلف رو هم جمع‌آوری می‌کنیم و حالا بس اینه که دیگه کی، الان هم دیگه داریم میریم به سمت نیمه مرداد. از این ور ما وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم آزمون دستیاری تخصص رو برگزار کرد، اونم مثلا بی سابقه، چند بار به تعویق افتاد، لج و لجبازی با دیوان و ارزم بزرگ شما خود پزشکان و اینها، در نهایت آزمون رو گرفتن، 7 تا 9 تا سوال هم دوباره اعلام کردن، دو گزینه یا حذف کردن و اینها. حالا ارشد هم که امروز و فردا برگزار خواهد شد، نمیدونم داستان اون چی بشه. کلا کنکورای امسال ما هم سراسری هم دستیاری، حالا ارشد هم باید ببینیم، یه ذره متفاوت بود. چرا؟
خب ببینید، راجب کنکور امسال غیر از موضوع درس ریاضی، خب میدونی اینا 50 عنوان درسی رو در گروه های مختلف سازمان سنجش آزمون برگزار کرد. به جز درس ریاضی من مورد دیگه نشیدم، حداقل اعتراضی به کمیسیون آموزش تحقیقات نیومد. درس ریاضی همون فردای بعد از برگزاری آزمون هم از حوزه انتخابی ما معلمان و خانواده های دانش آموزان و اینها و هم از سراسر کشور اعتراضاتی آمد. ما هم این رو بلافاصله منعکس کردیم به سازمان سنجش و به آقای دکتر خدایی رئیس محترم سازمان. اینها بررسی‌های کردن و خودشون پذیرفتن که در این سوالات اشکالاتی وجود داشت. در نهایت در جمع‌بندی نهایی که انجام گرفت گفتن که ظاهرا دو تا از سوالات رو به دلیل اینکه خارج از اون حالا یا محدوده‌ای که مثلا حذف شده بود یا جز اهداف درسی نبود حذف کردن، بقیه سوالاتی هم که تاثیر منفی داشت اونها رو به گونه‌ای عمل کردن که حقی از کسی از داوطلبان ضایع نشه.
آخه آقای دکتر میدونید نه
من اندازه اشتباه هم قابل قبول نیست. یعنی سازمان سنجش به هر جایی که الان امید همه مردم اونجاست، باید یک سازمان دقیق و
پویا با این همه تجربه، با این همه برگزاری تجربه کنه،
قابل قبول نیست. ولی اصلا غیر از درس ریاضی من مطلب دیگه نشیدم.
آقای دکتر من 19 سال آقای دکتر من 19 سال پیش کنکور دادم. خاطرم هست که یکی از دوستان من تو همون 19 سال پیش به خاطر فشاری که توی آزمون بهش وارد شد تا همین الان مشکل معده داره، یعنی نمیدونم خونریزی معده بود چی بود داستانش، ولی تا الان که 19 سال از اون تاریخ گذشته هنوز این مشکل معده کنکور 19 سال پیش همراهش هست. پس اون فشار عصبی است که و استرابی که به دانش آموز تو این جلسه داره برمی‌آد.
درسته، امسال هم خوب میدونی شرایط خاص کرونا بود، خود فشار چنگینی رو به خانواده‌ها وارد کرد. خیلی‌ها به ما فشار آوردن که کنکور رو برگزار نکنیم، یعنی ما واسطه بشیم از جانب مجلس و کمیسیون که کنکور برگزار نشه. ولی هم امسال هم پارسال اگه یادتون باشه درس شیمی چنین مشکلی پیدا کرده بود که سازمان پذیرفت که اشکال داشت و امسال دیگه نباید تکرار می‌شد. عرض کردم این کوتاهی سازمان سنجش رو قبول داریم.
رسیدگیش هم خیلی دیر موقع است.
بله، و الان دیگه سازمان پذیرفته بود در این جمع‌بندی نهایی که انجام شده از جانب سازمان سنجش، امیدواریم که حقی از داوطلبان عزیز ضایع نشه. راجع به اون کنکورهای دیگه که فرمودید من گزارشی ندیدم راجع به کنکور ارشد که هنوز برگزار نشده.
ارشد که یکیش امروز بود، یکیش فردا برگزار میشه.
حالا شنبه ببینیم اگه مطلبی بود حتما ما در کمیسیون ورود خواهیم کرد و بررسی می‌کنیم.
آزمون میدونید داستان اینه که توی آزمون ارشد به دلیل تنوع رشته‌ای که وجود داره حالا شاید یه مقدار سبک‌تر باشه. یعنی حالا امیدوارم که بحثی نباشه. نمیدونم شما تذکری انذاری به سازمان سنجش داده بودید از باب طراحی سوال و ترش.
بله، ما همین جریانات که میشه. من هم شخصا چند بار با آقای دکتر خدایی رئیس سازمان سنجش صحبت کردم و موارد باشون گفتگو کردم. هم کمیسیونم که ایشون آخرین باری که آمدن مطالب رو یادآوری کردیم و عرض کردم غیر از درس ریاضی مطلبی نبود، اینم که به این شکل حل و فصل شد. امیدواریم که در موضوع کنکور ارشد هم مشکلی نداشته باشیم. منتظر بودیم من یک مطلب کلی‌تری رو خدمت شما عرض بکنم.
بله.
با آن اینکه این غول کنکور که یک بلایی به جان خانواده هامون شده، باید در آینده بریم به سمت حذف کنکور. ما
این درست های دکتر، ولی خب خیلی فکر میکنم مطالعه و بررسی است که سالهای سال داره بحث میشه. الان در کنار این مسئله، حالا چون بحث آزمون ها شد، سازمان
ما این دفعه ما در مریض یازدهم از مجاز میده کمیسیون تحقیقات که این کار انجام بده.
خب الان
ببینید، بجز برخی رشته های خاص که متقاضی زیاد دارن تو اونها باید کنکور برگزار بکنیم، در بقیه رشته باید باز کنیم افراد برن و این استرس رو وارد نکنیم. این که الان نمیدونم آمار تقریبیه 1,000,000 متقاضی 700,000 در رشته علوم تجربی دادن، اینا باید نیاز داره به یه ساماندهی توی در درون خود وزارت آموزش باشه، یعنی در هدایت تحصیلی دانش آموزانمون در دوره متوسط اول بود به گونه عمل بکنیم که نیاریم این همه خانواده ها رو در رشته علوم تجربی که بخوان برن در رشته های پزشکی. یا
خب همین پزشکی هم الان یه داستانیه، مرکز
وابسته اینا یه ساماندهی میخواد. ما به فضل الهی در کمیسیون آموزش تحقیقات در دوره 11 این ساماندهی رو متممی انجام بدیم. یه مباحثی هم این روزها با شورای انقلاب فرهنگی داشتیم، اصلا در جریان هستید و متاسفانه امروز یا دیروز شنیدم آقای رئیس جمهور مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگ راجع به کنکور رو ابلاغ کردن. انشالله با شروع به کار رئیس جمهور منتخب آقای رئیسی، ما حتما در اولین فرصت این قضیه موازی کاری هایی که الان در مجلس دانش آموزان فرهنگی داره انجام میشه، از جمله در موضوع کنکور، این رو به یک جنبندی برسیم و بتونیم به یک نظام دقیق و درستی در خصوص ورود داوطلبان به دانشگاه ها دسترسی پیدا کنیم.
آقای دکتر، تنها توی بحث خود سازمان سنجش نیست، مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور هم که زیر مجموعه وزارت بهداشت آزمون دستیاری تخصص رو که امسال برگزار کرد، اولا که 3 دوره به تعویق انداختن، رد مقاومت میکردن جلوی حالا بحث قانونی مطرح شده بود که تخلف کرده، بعد دیوان رأی داد که بعد به تعویق بیفته، به تعویق افتاد، جدا از این که منابع امتحانی رو دیر اعلام کردن، الان وقتی هم آزمون نتایج رو اعلام کردن کارنامه اولیه 9 تا سوال رو یا حذف کردن یا 2 گزینه اعلام کردن، یعنی اصلا یه بام و دو هوایی است که امسال مطالبه همه کنکورها بوده دیگه.
بله اینا من اصلا در اولی فرصت مطرح میکنم با دوستان ما در یادرسی کمیسیون آموزش تحقیقات که دعوت کنن از وزیر بهداشت و مسئولین مربوطه که بتونیم بررسی بکنیم تا انشالله حقی از داوطلبان آزمون دستیاری وزارت بهداشت ضایع نشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر علی کریمی فیروزجایی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس.
آقا درود بر شما.
خدا نگهدار.
یا علی شاه.
خب خیلی متشکرم از این که با بدون گفتگوی امروز چهارشنبه ششم مرداد سال سال 1400 همراه بودید، بدون خط خوردگی رو شنیدید. امیدوارم که بدور از کرونا باشید. عید سعید قدیر خم هم بر شما مبارک و فرخنده. خداوند یار نگهدارتون.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید و اما با رسیدن به ساعت 20 شما شنونده گفتگوی فرهنگی امشب هستید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنید،
متاسفانه در حرف